یه گروهی میدن. نقشه راهنما میگن کم چاپ شده و ما فقط نگه میداریم برای گروه های خارجی. به هر چند نفرتون یه دونه میدیم. این یعنی چی؟ یعنی که عملاً سازمان میراث فرهنگی داره تبلیغ میکنه که برای یعنی و زیر ساختش رو جوری تبیه کرده که مهم نیست موقع دیدن بنای تاریخی شما اطلاعات یا نقشه دستت باشه. شما فقط همین که اومدی اینجا بلیتو خریدی اینو میبینی کافیه.
البته اینو من متاسفانه عرض کنم. توی جاهای دیگه هم دیدم که وقتی مراجعه میکنی ازشون نقشه میخوای، راهنما میخوای، امتناع میکنن و عذرشون هم همینه که نداریم یا تعداد کمی داریم و همونطور که فرمودید برای گردشگران خارجی گذاشتیم. نمیدونم این چطور میشه این مسئله رو حلش کرد. الانم که خب با توجه به شرایط فعلی که داریم گرونی کاغذ و احتمالاً دیگه عذر این مسئله هم آورده میشه که کاغذ گرونه و چاپ نشده، ولی این پسندیده نیست. یه ایرادی به گردشگران هم وارده.
موافقم.
یه سری از گردشگران توجه نمی‌کنن و خب همه این راهنمایان انقدر آستانه تحملشون بالا نیست و می‌بینیم که خسته میشن، دلخور میشن. برای 20 نفر میخوان صحبت بکنن، از این 20 نفر یهو می‌بینی همه رفتن دنبال خوردن، نوشیدن، عکس گرفتن، گپ زدن، شوخی کردن و عملاً این هدایت این تیم از دستش خارج میشه.
خیلی اشاره خوبی کردید آقای شفاعتی. و یه مورد دیگه‌ای که من خودم به عنوان کسی که شاید جاهایی شده بخوام راجع به موضوعی صحبت بکنم، حالا در بنایی بوده، در محوطه‌ای بوده و باش، خیلی زننده است و خیلی آزاردهنده است برای هر کسی که به هر حال با یه گوشه ای از این فرهنگ و تاریخ مواجهه، ارزشهاش رو لمس کرده، احترام داره براش. اون این که میای راجب فرض بکنی کاخ گلستانی دو تالار آینه رو میخوای راجب تالار آینه صحبت، جمله اولو نگفته شروع میشه تیکه پروندن، شوخی کردن، خندیدن، ای پس این تو غذا میخورده، ای پس اونجا لم داده بوده.
دقیقا.
و این خیلی خیلی حرکت زنندگی و من متاسفانه تو هیچ جایی نیست. حتی این بار آخرین بار اصفهان بودم که اون سنگاب بسیار
در مسجد شاه،
بله، ورودی مسجد شاه، مسجد امام، دیدم افرادی اومدن و فکر میکنن با اینم باید شوخی کنن. ای مال آش نظریه، ای تو این آش میپختن. این رفتار، متاسفانه این رفتار تو فرهنگ ما نه فقط تو گردشگری، همه جا داره خیلی رسوخ میکنه. من تذکرش رو اینجا می، بله، اگر کسی برای شما یه وقتی حرف نمیزنه دلیلش اینه که شما مانع اطلاعات گرفتنید با فرهنگ غالب شوخی کردن با همه چیز.
خب ببینید، میدان نقش جهان اینجا جای این حرفا نیست. اینجا یک احترامی داره، تاریخ ما اونجاست. من احساس میکنم از این بعد هم باید بهش نگاه بکن. گردشگر وارد شده، رفته تو مسجد و حالا با دوستاش مشغول شوخی و گفتگو. خب بابا این راهنما چیکار باید بکنه؟ هر کسی باشه ناراحت میشه.
دقیقاً. فکر کردیم که جنبندی بکنیم و ببینیم تجربه ما به عنوان کسانی که تو این حوزه یک کمی بیشتر ارتباط دارن، بیشتر با آدم‌های اهل سفر معاشرت می‌کنن، از فرهنگ سفر کردن در ایران چیه؟ چه بازخوردی داره؟ چه چیزهایی رو شنیدیم؟ و یک کمی راجع به اون صحبت بکنیم، به خصوص بحث زباله. الان در شهرها هم ما با بحران این مسئله مواجهیم. شهرهای ما فکر نمی‌کنم به اندازه چند سال گذشته، اونم با این همه زحمتی که مجموعه کسانی که مسئول تمیز نگه داشتن شهرها هستند میکشن، خیلی شهرهای تمیزی باشه. مسائل زیادی داره، به خصوص تهران که یک کلان شهر و بسیار پر جمعیت هست و این امروز بحران ماست و باید راجبش خیلی با هم صحبت بکنیم. برای همین زیاد راجبش تذکر دادیم، زیاد حرف زدیم، زیاد از فرهنگش صحبت کردیم و زیاد از شما خواستیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
من هم آرزوی روزهای بسیار خوبی برای شما دارم. هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض می‌کنم و در ایام سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه هستیم. امیدواریم که انشاءالله بتونیم پیرو راستین اون امام سفر کرده باشیم. 30 سالگرد عروج ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه در 14 خرداد ماه در حرم مطهر برگزار خواهد شد و در این ارتباط این فرصت رو دارم تا در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین عزاری باشم، دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت ارتحال امام، و صحبتشون رو در این باره بشنویم. خدمت ما سلام عرض می‌کنم. ممنون میشم توضیحاتی رو در مورد اتفاقاتی که صورت گرفت ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و آرزوی توفیق کامل تا به ماه مبارک رمضان دارم و این ایام رو به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد ارتحال حضرت امام به همه شیفتگان امام تسلیت عرض می کنم. ما در آستانه 30 سالگرد بزرگداشت امام هستیم، گرچه امسال 30 سالگرد در روز پایانی ماه مبارک رمضان هست، ولی تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف برای برگزاری مراسم عظیم و با شکوه تجدید میثاق با امام اندیشیده شده و دستگاه‌های زیربط آمادگی لازم رو هم برای اعزام زائران، هم پذیرایی از مردم و هم برگزاری مراسم آرام و با شکوه و با نظم به کار گرفته شده. ما در روز 14 خرداد امسال انشاءالله مراسم رو از ساعت 5:30 بعد از ظهر با تلاوت آیات قرآن کریم و عزاداری آغاز میکنیم. در ادامه همه ملت ایران و همه زائران عزیز و همه شخصیت ها و خانواده های عزیز شهدا و مجموعه با حضور بیت شریف حضرت امام از سخنان و رهنموده های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همانند گذشته بهره‌مند خواهیم شد. در اطراف حرم مطهر امام همه آمادگی های لازم در جهت پذیرایی از مردم، استقرار مردم، راهنمایی مردم به صحنه مراسم، حمل و نقل مردم مخصوصا از طریق شرکت واحد متروی تهران انجام شده. دستگاه‌های مختلف وظایف شایسته‌ای رو انجام می‌دهند. همه امکانات خدماتی، بهداشتی، درمانی، رفاهی، ویستگاه‌های صلواتی، ویستگاه‌های فرهنگی در پهنه حرم در حال نصب و راه‌اندازی هست. دستگاه‌های زیرب مانند قرارگاه شهید فهمیده که در برگیرنده نیروهای سپاه، نیروهای ارتش، نیروهای انتظامی و نیروی بسیج هستند، عهده‌دار کارهای بزرگی در کشور هستند و زائران عزیز ما رو از 8 استان مجاور تهران به تهران اعزام می‌کنند. کاروان‌های ما با یک نظم خاصی، با مدیریت خاصی و با همراهی نیروهای راهور و پلیس راه و با همراهی امکانات امدادی و درمانی و راهنمایی‌های لازم به مراسم انشاءالله اعزام می‌شوند. پایان مراسم هم ما به خاطر اینکه مردم روزه‌دار هستند، پک‌های افطاری مناسبی رو از قبل آماده کردیم. در اتوبوس‌ها در مراکزی که استقرار دارند اون پک‌های افطاری رو انشاءالله توزیع خواهیم کرد.
خیلی ممنونم جناب انصاری و استفاده کردیم. از شما تشکر می‌کنم.
انشاءالله موفق و پایدار باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز رادیو فرهنگ. Thank you.
به سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. به سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. پاره کنم دامت گر به جانم شرم نزند، هوای جنونم به سر نزند. امید دلم در برم بنشین، تا مگر ز دلم غم برون برود. وگر نز چشم نخافی من تا سپید دمان جوی خون برود. ز جور فلک مانده در قفسم، تا به سنگ ستم هر شکست مرا. وگر این قفس را برم شکنم، تا کجا ببرد بال خست مرا. به سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو.
به رنگ خدا درآیی،
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می کنیم. ربنا
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کوبه باشید، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
Thank you. برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام همراهان رادیو فرهنگ، امروز دوشنبه 13 خرداد ماه 1398 خورشیدیه و ما همراه شما هستیم تا ساعت 15:45 دقیقه. ما در این برنامه مهمترین رخدادهای فرهنگی کشور رو در کنار شما مرور خواهیم کرد. موج اف ام ردیف 106. برای اظهار نظر درباره این برنامه 30558 در اختیارتونه. آغاز ثبت نام جشنواره فیلم 114 ثانیه‌ای مبین. دوستان عزیز، برای جشنواره فیلم 114 ثانیه‌ای مبین موضوعاتی همچون آموزه‌های اخلاقی، سبک زندگی، پوشش و عفاف و چیزهای از این دست در نظر گرفته شده که در این لحظه میخواییم با تماسی که با دبیر جشنواره برقرار کردیم از جزئیات بیشتر این جشنواره آگاه بشیم. آقای جواد نصیری، سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام علیکم سرکار خانم گردکای، خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و وقت بخیر دارم. قبول باشه طاعات عبادات در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان.
طاعات شما هم قبول. متشکرم. خواهش میکنم درباره اهداف برگزاری این جشنواره و جزئیاتش بیشتر برامون بگید.
ضمن تشکر از وقتی که اختصاص دادین، خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که جشنواره فیلم 114 ثانیه‌ای مبین از مجموعه کارهایی هستش که برای سال 1398 توسط مرکز تولیدات چند رسانه‌ای قرآنی جهاد دانشگاهی که با همین عنوان اقتصادی مبین هم شناخته میشه راه اندازی شده و ما از روز شنبه 11 خرداد ماه سایت mobinmedia.com رو به عنوان درگاه ورودی آثار باز کردیم. بله. و همینطور اطلاعات مربوط به فراخوان و عرض کنم که آیین‌نامه و مقررات شرکت در جشنواره در این سایت وجود داره. علاقمندان میتونن در این جشنواره شرکت بکنن. در سه بخش اصلی تشکیل میشه این جشنواره که فیلمسازی با تلفن همراه یکی از بخشای اون هستش، یعنی عموم مردم و علاقمندان میتونن تلفن همراه خودشون یک فیلمی رو در قالب حالا 114 ثانیه بسازن و برای ما ارسال بکنن. بخش دوم فیلمسازی حرفه‌ای هستش که کسانی که حالا با ابزارالات سینمایی اصطلاحاً کار میکنن به صورت حرفه‌ای میتونن فیلم‌های خودشون رو با سناریوی مشخص بسازن و ارسال بکنن. یک بخش جنبی هم براش دیدیم که فیلمسازی با موضوع تربیت فرزند هستش. به جهت اهمیتی که حالا بحث تربیت فرزند در کشور ما داره، ما این بخش رو اختصاص دادیم که یک سری آثاری هم در این حوزه تولید بشه. یک بخش جداگانه هم داریم که به عنوان انتخاب مردمی عرض کنم که در نظر گرفتیم. تمامی آسی که به این جشنواره ارسال میشه روی صفحه اینستاگرام و همینطور عرض کنم که صفحات مجازی دیگر قرار میگیره، از جمله روی سایت قرار میگیره، روی سایت موبی مدیا، که هر کدوم از این آثار به نوعی دیده شدن بیشتری داشته باشن یا بیشتر دیده بشن یا بیشتر مورد پسند واقع بشن از طرف مردم، اون رو به عنوان یک انتخاب مردمی هم ما جداگانه ازش تجلیل خواهیم کرد. در هر بخشی سه اثر برتر رو ما سعی می‌کنیم که انشالله تجلیل بکنیم و دیروز هم در شورای سیاست‌گذاری بحثی بود که انشالله جوایز رو یه مقداری افزایش بدیم. فعلا سقف جوایز ما 5 میلیون تومان هستش، اما ممکن است طریق حالا یک در واقع مشارکت کننده ای که به جمع ما اضافه بشه، ما سقف جوایز رو هم انشالله بتونیم افزایش بدیم که حالا در اون فراخوان و اینها حتما اصلاح خواهیم کرد.
اشاره فرمودید که در بخش جنبی موضوع تربیت فرزند هست، اما بله از بله. جزئیات موضوعی جشنواره برامون نگفتین.
عرض کنم که عموم در واقع موضوع عمومی جشنواره همونطور که اشاره فرمودید اول فرمایشات خودمون مربوط به آموزه‌های قرآن کریم و مفاهیم قرآن کریم و تفسیر قرآن کریم و همینطور سیره اهل بیت علیهم السلام هستش. این به صورت عمومی.
بله.
اما 14 زیر مجموعه رو ما برای این کار در نظر گرفتیم که شامل هم بحث سبک زندگی قرآنی، عرض کنم که عفاف و حجاب، بحث زندگی پیامبر صلوات الله علیه، اهل بیت علیهم السلام، نیکی به پدر و مادر، انفاق، جهاد، عرض کنم که آسیب‌های اجتماعی با موضوعات قرآنی، البته همه اینها که این 14 موضوع به صورت کلی روی در واقع سایت ما وجود داره و میتونن علاقمندان بیان فراخوان رو کامل مطالعه بکنن، آیین‌نامه و مقررات رو مطالعه بکنن، بعد آثار خودشون رو که تولید کردن از طریق آپلود روی سایت برای ما ارسال بکنن، کد رأی‌گیری رو دریافت و انشالله اسم خودشون رو به عنوان کسانی که در این جشنواره شرکت کردن ثبت بفرستن.
خود جشنواره کی برگزار میشه؟
الان ما در مرحله ارسال آثار هستیم. ما سوم خرداد ماه ما نشست خبری رو داشتیم که فراخوان رو اعلام کردیم. 11 خرداد ماه که شنبه بود درگاه سایت رو باز کردیم. پوستر جشنواره در واقع طراحی شده و تیزر و آنونس جشنواره همینطور. و ما از 11 درگاه رو درگاه سایت رو باز کردیم. علاقمندان میتونن ارسال بکنن تا 31 تا 11 عزمخوام شهریور ماه مهلت هست برای ارسال آثار. از 11 شهریور تا 31 شهریور ما هم داوری انجام میشه، یعنی حدود 20 روز داوری آثار انجام میشه و احتمالا در فصل پاییز ما یه زمان خوبی رو از جمله مثلا روز مبعث پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو برای برگزاری موعد اختتامیه در نظر بگیریم.
بسیار عالی، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ.
سپاسگزارم از شما و همینطور شنوندگان عزیز که حوصله کردن التماس دعا. خدا نگهدار.
درود بر شما. درباره آغاز ثبت نام جشنواره فیلم 114 ثانیه‌ای مبین با دبیر این جشنواره صحبت کردیم. شعار دهه کرامت امسال اعلام شد. مشاور وزیر ارشاد و رئیس ستاد عالی کانونهای مساجد کشور با بیان اینکه خدمت کریمانه به عنوان بخشی از شعار اصلی دهه کرامت هر سال مورد استفاده قرار خواهد گرفت گفت خدمت کریمانه مهربانی به رسم اهل بیت علیهم السلام به عنوان شعار اصلی دهه کرامت امسال در نظر گرفته شده. او افزود فعالیت برای دهه کرامت در حقیقت فعالیت برای بزرگوارانی است که ترویج سیره و روش آنها موجب سعادت و تعالی مردم جامعه می شود. به همین علت خدمت در شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت هم توفیق و سعادتی بزرگ است. مشاور وزیر ارشاد و رئیس ستاد عالی کانونهای مساجد کشور خاطر نشان کرد 6 کارگروه مختلف با عناوین جشنها و تشکلهای مردمی، فضای مجازی، محتوایی، اطلاع رسانی، دانشگاهیان و هنری در شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت فعالیت می‌کنند تا بتوانند فعالیت‌های مرتبط با این دهه را به شیوه مطلوب اجرایی کنند. ساعت 11:25 است و ما همچنان روی موج FM ردیف 106 با شما همراهیم. بیانیه گام دوم انقلاب، نشانی روشن از پویایی انقلاب اسلامی. چندی پیش رهبر حکیم انقلاب اسلام بیانیه گام دوم انقلاب و برای ادامه این راه به تبیین دستاوردهای شگرف 14 دهه گذشته پرداخته و توصیه‌های اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. عمل به فرمانهای این بیانیه ارزشمند ایران عزیز را آبادتر خواهد کرد و فصل جدید برای جمهوری اسلامی رقم خواهد زد. درباره همین موضوع و راه‌های تحقق این بیانیه با یکی از کارشناسان صحبت کردیم. لطفاً بشنوید.
من اکبری هستم، نماینده شیراز و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی. نکته‌ای که فرمودید در ارتباط با نام دوم انقلاب، من فکر کنم که یک جهت‌گیری هوشمندانه بود که مقام معظم رهبری داشتن، چون انقلاب تجربه مفصلی در 40 سال گذشته داشته و احتمالاً در بعضی مسائل هم خطا و آزمون داشته. امروز باید بتونه از این تجاربش و از این دستاورداش استفاده بکنه. بهترین کسی که میتونه بهره برداری بکنه و ایفای نقش بکنه طیف دانشپایه جوان هست و خوشبختانه هم نیروهای قابل ملاحظه در این رابطه در کشور وجود داره و هم ظرفیت های لازم در عرصه‌های مختلفی برای این طرف که بتونن از توانمندیشون در این قضیه استفاده کنن. و هر صورت یک تجربه باید امروزه دیگه به یک بهره‌برداری و بهره‌وری برسه که خب کسی که میتونه مورد توجه قرار بگیره و این کار رو در اختیار قرار بگیرن گروه جوانان هستن.
خدمات مؤسسه خیریه کهریزک در زمینه‌های گوناگون برای مددجویان. مؤسسه خیریه کهریزک به عنوان بزرگترین مرکز خیریه در خاورمیانه خدمات خود را در زمینه‌های گوناگون رفاهی، آموزشی، درمانی، فرهنگی و حتی ورزشی در سطحی گسترده در اختیار 3000 نفر از مددجویان کهریزک، اما سالمندان، معلولان، کودکان ذهنی و کودکان مبتلا به اوتیسم یا بیماران MS قرار داده. جزئیات بیشتر رو درباره فعالیت این مؤسسه از زبان مدیرعامل این مؤسسه میشنویم. آقای دکتر حسن احمدی، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، انشالله که طاعات و عبادت شما مورد قبول حق قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی، لطفاً بفرمایید که مؤسسه کهریزک در سالهای اخیر چه تدابیری برای زندگی بهتر مددجویان این مؤسسه انجام داده و چه طرح‌ها و برنامه‌های پیش رو داره؟
همونطور که سرکار در مقدمه گفتین، این مؤسسه خدمت حدوداً نیم قرن داره